بسم الله الرحمن الرحيم، الناصر صلى الله عليه وسلم، لعنة الله. فرمودن مراتب عقل نظری چهار مرتبه هست به اعتباری و سه مرتبه هست به اعتبار دیگر. اشراق دهم که دیروز خوانده شد مربوط به عقل بالملکه بود و فرمودن در مراتب عقل اونی که کمال اول محسوس می شود برای قوه عاقله همین عقل بالملکه است، چون عقل حیولایی یا عقل منفعل اون بالقوه عقل فعلیت نداشت عقل، و چیزی که بالقوه هست تمام محسوس نمی شود، بلکه اولین چیزی که به فعلیت میرسد اون شد تمام. پس نفس پس از وجود اولین کمالی که برای او حاصل میشود به حسب ادراک، همون که به صورت فعلیت میرسد، عقل بالملکه است که در اینجا درک میکند بدیهیات را که مخصوصا بحث شد. نهایت عقل تا در این مرحله عقل بالملکه است سر و کار دارد با اولیات و بدیهیات. اگر تعلق به ماده با همراه او بماند تا ابد، که این هیچ منافاتی با ادراکات جزئی و علوم تجربی ندارد، ممکن است در علوم تجربی وارد شده باشد و در جزئیات سر و کار داشته باشد در مباحث نظری، ولی معذالک عقل او از مرحله عقل بالملک خارج نشده باشد. استنباط خوبی می کند در احکام، اصول خوب بلد است، در هنرش هم خیلی خوب است، ریاضی و فیزیک و فلان هم خوب بلد است، اما عقل او از این مرحله خارج نشده است. نهایت خیلی ترقی بکند به هم مرحله عقل بالفعلی که امروز بحث داریم میرسند. اما چرا؟ به لحاظ این که تعلق به ماده باعث میشود که علم به صراحت و صرافت برای او حاصل نشود، چون تعبیر این فرمودن که اذا تجر زدد طالعتها حق المطالعه، این چنین عقلی که در مرحله عقل بالملکه است قدرت ندارد مجردات را درک کند، ولذا همه چیز رو میاد در مادیات میخواد پیدا کنه. و این آدم حتی حضرت محمدی صلوات الله السلام علیه را خیلی راحت میگه که چی؟ جسم است، چون چیزی برای جسم عقلش به تعبیر یکی از محترمی فهمون که قد نمیدهد، عقل اطفال در حقیقت در این مسیر عقل و عقل اطفال میگه ما تفچه انتظاری داریم. این عقل هم قوه عاقلی او هنوز از مرحله عقل بالملک خارج نشده است. بله، اگر تعلق به ماده از او رها شد، اون موقع است که حالا در مباحث عقل عملی میگیم انسان موقعی کامل می شود. به تعبیر بعضی از اهل معرفت می فهمید وجود مادی او و وجود طبیعی او مثل لباس باشد، چطور آدم راحت لباس در می آرد باز می پوشد، این بدن اینجوری در اختیارش باشد که می تواند متعلق به بدن باشد، متعلق هم در واقع نیست چون بدن دیگه می شود تبع محصول، می شود با بدن باشد و می تواند بدون این بدن باشد. اینجور اگر شد که به سبب موت اختیاری نصیب شخص می شود، این به کمال می رسد. قضیه مشهور است که مرحوم میرزای جلوه راجع به تجرد نفس بحث داشت. اونجایی که مرحوم حاجی رضوان الله علیه می رسیدن به بحث تجرد نفس، خیلی تند و بد و بیراه بیان میکرد، خیلی شدید بود. تا اینکه یک روزی سوخته ای به ایشان وارد میشه، رضا حفظ درویش، اینها که به چنین قصد زدن به صوفیه و درویش اینها بد میگه و بالا میکنن، خیلی نمیدون گوهی چی هم موت اختیابی و بالا. گفت الان اینجا تو حجره شد. حالا این شبی وارد شد که فرداش ماست میخواست به اون مبحث برسه و با دامون حرفا بده، چون اون صدق داشت این بزرگوار میده اونجا و اونجا یه بسرا جه بیرون دیگه. نه همچی هم نیست که شما فکر بکنید که اینا نشده میبونم خود چطور؟ و من الان دراز میکشم و همینجا میمیرم. روزی دراز کشید و تعلق نفسشان به بدن روی جدا کردی، بدن دیگه مثل واقعا نگید شدی ترسید. و الان اگر فردا روز بشه و بیان ببینن این جنازه اینجایی، میگن تو پشتیش دیگه باعث خیلی پریشان شدیم. یه چند ساعتی که همین حالت دید و خوب باورش شد که این شده نیمده، دیگه باز بدن داره تکان نکنین و باز میشه از سر جهان دیگه سکوت کرد از این حرف نده. حالا اگر چیزی نفهمید نباید به اینجوری نیست و همه چیزی نباید دور برای خودش رو نگاه کنید. بله اگر این تجرد حاصل شد، میفهمه در اینجا دیگه شو علم او میشد حضوری. تا برای شخص تجرد از عالم ماده حاصل نشود، علم او علم حصولی، علم حصولی علم بسیار کمرنگ است. دقت کردیم اینجوری علم بسیار کمرنگه. مثل اون قضیه خدا رحمت کنه استاد ما دامدن یکی بحث توحید را کتاب نوشته بود، اینجوری چند جلد با براهین متعدده همش حول علوم اصولیه مدرکاتش دور میزد. گویا یک دعوایی شد، دعوایی شد در بین دعوا که حلوا پخش میکنن، گویا یک ضربه به پشت کله یکی بنده خدا خودش تعریف میکرد وارد شد. و بند ضربه اول تمام ادله که من در توحید اثبات بیان میکردم و چنین دلیل بزنه و از روح مختلف همش از کلم پرید. و یک علمی که به یک ضربه بفرد در سکرات موت قطعا یک چیزی برای شخص نمیکنه. ازام تابل ازا تجرده طالعت ها حق المطالعه و واهر نوریه و موجوداتی که فوق عالم طبعا عالم طبیعت نازل ترین مرتبه عوالم وجود هست، اون حضرات فوق این همه این عوالم هست در سلسله عقول، اونها به تعبیری سلسله جنبان موجودات عقلانی هست تا چه برسه به عالم برزخ و مثال و تا برسه به عالم طبیعت. حالا اینقدر انسان کوتاه عقل باشد که حقیقت محمدیه را در همین عالم جسم و جسمانیات بخواد جستجو کنند. اونجاست که علم حضوری می شود و هر موجودی به اونهایی که واصل به این مرحله شده اند به مقدار باز حضر وجودیشان از اون انوار قاطره می توانند درد داشته باشند، نه اون دیگه اونها. الاشراق الحادی عشر فی العقل بالفعل و اما ذلک الکمال الثانی بالعقل المنفعل فهو السعاده الحقيقيه التي يسير بها الانسان حيا بالفعل الناس موتا و اهل العلم احیا، یعنی اهل العقل احیا. تا به این مرحله نرسد شخص حیات حقیقی هم نصیبش نشده، بله حیات طبیعی دارد. فرق از بین حیات طبیعی با حیات انسانی، حیات انسانی به ادراک است، نه اون ادراکی که خروگاه دارن، اون ادراک جزئیات خیال و وهم که خروگاه و عطف و قاطر هم دارن دیگه، این که ادراک نیست. اون ادراک به این ادراکات بخواد کسی افتخار بکند و این در مثل اینکه یک عطفی مثلا افتخار بکنه به مدرکات خودش، و اونا که زبان بسته به تأثیر به خیال ما، اونا که اینجور بسا پوز و انتراقی ندارن. این که عقل بالفعل کمال ثانی نامیده می شود، چرا؟ خب این باید الان کمال ثالث باشد. چرا کمال ثانی؟ عرض کردیم عقل حیولانی اون در حقیقت کمال نیست. چرا؟ چون قوه عقل است. پس اون از دائره کمال برای نفس خارجه. کمال اولش می شود عقل بالملکه. این عقل بالفعل می شود کمال ثانی. بعد از وجود نفس که اصل وجود می شود کمال به اصطلاح اول برای به حسب وجود. و کمالی که پس از این وجود می گیرد اولین مرحله عقل بالملکه است. بعد عقل بالفعل. این عقل، این کمال ثانی برای عقل منفعل، عقل منفعل است که مراد همون عقل حیولانی است که جنبه انفعال دارد کلا. این کمال ثانی که عقل بالفعل هست که دیگه به فعلیت رسیده، چطور بالفعل میگه؟ اولا این بالفعل در مقابل بالقوه است، ثانیا این که در اینجا قوه عاقله فعال شده است. چرا؟ چون ادراک بدیهیات رو دارد، اونا را به اصطلاح استخدام میکند دائما برای رسیدن به مجهولات. اگر ممارست زیاد داشت و پیاپی این ادراکات را به اصطلاح انجام داد، یه این شخص روز به روز ترقی میکند. پس برای شد در عرض بالفعل یک حد خاصی نداره، همه در یک عرض میشدن، یکی بیشتر ترتیبی قیاس میدهد به نتایج بیشتری میرسد، یکی کمتر اهل ترتیبی قیاس است لذا نتیجه کمتری میگیرد. برای عقل منفعل این سعادت حقیقی است که به واسطه این سعادت انسان به حیات حقیقی خودش میرسد. چون حیات گاهی گفته میشود به معنای وجود، حی به معنای موجود، گاهی از اوقات حی گفته می شود به معنای دراک فعال، و گاهی از اوقات هم حی گفته می شود که اینجا مراد اون قسم سوم هست که حیاتی است که احتیاج به ماده ندارد. سومی حیات عقل به این است که برسد به غایت خودش. غایتش درک حضوری و شهود اسماء الله و صفات پروردگار و فعل پروردگار. اگر به این مرحله از درک رسید، حیات حقیقی انسانی او به فعلیت رسیده است و الا در مرتبه مادون قرار دارد. به این سعادت حقیقی که رسیدن به غایت القصوای وجودی اوست در مرحله حکمت نظری. غایت حکمت نظری اینجا سعادت حقیقی که یسیر و به واسطه این سعادت انسان حی بالفعل، که مراد از این همون علم به حق تبارک و تعالی و ملائکه و کتب و رسول حق است. حیاتی که در این حیات دیگه احتیاج به ماده ندارد. اینجا این ادراکاتش دیگه وابسته به ماده نیست. چرا؟ چون در سنخ ماده دیگه نیست و این تا تجرد حاصل نشود این حیات حاصل نمی شود. در این مرحله از علم بدون تجرد برای شخص حاصل نمی شود. و ذالک لسیرویت لسیرویتهی من جملت الاشیا. عقل بالغ به مرحله عقل بالفعل یه خودش مصانف شده است و همسنف شده است با موجوداتی که مجردن از ماده. پس در یک سنخیت آبه در بحث روز اول عرض کردیم که مقتضای سنخیت این است که معقول و عاقل باید در یک رتبه باشد. خب معقول از سنخ مجردات است، او که تنزل پیدا نمی کند بیاد بشود مادی، پس این باید خودش رو بکشاند تا اونجا برسد. قل تعالی، شما بیایید بالا، شما بیایید ترقی بکنید، نه اینکه ما بیاییم نازل تنزل پیدا بکنید. شما باید اهل تعالی باشید و ترقی بکنید تا برسید و در. و ذالک، چرا این درک حیات سعادت حقیقی اوست؟ به خاطر اینکه این انسان در این مرحله این منتقل می شود به جمله اشیایی که اونها بری از موادن. چرا بری از موادن؟ به خاطر کمالشان. احتیاج به ماده و تعلق ماده به خاطر نقص است. ولی امکانات، اونها بری از مواد و از امکاناتی است که در این بشر است. باقیان ابدال عابدین، اونا باقیان به بقاء حق، یه اونا حد یقیفی نداره که تا چه زمانی، چون پا بر فرق زمان نهاده از زمان و مکان دیگه ترقی کرده. و انما یبلغو، حالا این چه جوری میرسه؟ این میخواد معنای تمهیدی است برای اینکه چرا اینجا میگن عقل بالفعل. میاد انسان به این مرحله از ادراکات، اینا فقط بحث ادراک هستا، بازم ادراک حصولی هست دیگه، دقت کردیم اینجا حصولیه. به این مرحله از ادراکات موجوداتی که مجرد از ماده هست کی میرسد؟ موقعی که باید فعالیت کند، ولی این نه فعالیت بیل زدن ها، فعالیت فکری. و این نمایب لغ انسان به این مرتبه از مراتب عقل که مرتبه عقل بالفعل است، به افعال ارادیه، با فعل ارادی، که مراد از این افعال ارادی همون قیاسا، استعمال قیاساتی است که ترتیب میدهد. اینا ارادی نفس است. بله، عقل بالمستفاد که مرحله آخر است، اون دیگه در اختیار نفس نیست، اون دیگه اختیاری نیست، اون باید از طرف حق تبارک و تعالی حفاظه بشه، گرچه همه اینا فیض حق است، ولی اون دیگه وساطتی در کار نیست که بخواد این ترتیب قیاس بده و اینها. اونجا افاضه علم هست از مبدع فیاض بر در ظروف و قلوبی که اونها استعداد پذیرش اون انوار را دارن. اونها بحث مکتب و درس و فلان و این حرفا دیگه نیست. اونجا مسئله همون نگار من به مدرسه نرفت و خط ننوشت هست که به غمزه، غمزه مراد اشاره همون فیض ربانی است، ذات الهی. و يحصل الحدود و يحصل الحدود الوسطى، حد وسط ها را اینا را تحصیل میکند به واسطه عقل بالملکه که مرحله قبل از اینجا بود. و يستعمل القياسات، این مراد افعال ارادی همینه، و استعمال میکند قیاسات و تعریف هایی که به حد و رسم اینها را میآورد. اونی هم که نافع است در اینجا خصوصا تعریفی که بر از حد وسطشان برهان باشد و تعریف هم به صورت حد باشد نه رسم. اگر ماده قیاس برهان باشد و تعریف هم به صورت تعریف حد باشد نه به صورت رسم، این خیلی نافع است برای رساندن شخص به این مرتبه از عقل. و هازا فعله الارادی، این که اگر مواد قیاس را برهان قرار بده تعریف هم به صورت تعریف حدی استفاده کند و استعمال کند، اینا فعل ارادی نفس است و فعل ارادی انسان است در این با. و اما قسم بعدی که اینجا حالا حکمشو بیان میکند به مناسبتی که فرمود این قسم به استعمال نفس و فعل ارادی است، میخواد بفهمم که مرحله بعدیش دیگه فعل ارادی نیست. و اما فیضان نور عقلی فهو لم یکن به ارادته، بلکه در همینجا اونی که یک طرفش کار اوست، اونی که کار اوست چیا؟ اون که میگه طرف باید بره در مغازه رو باز کند رزق رو خدا میرساند، اینجا هم همین جوریه، این باید استعمال قیاس کند، قیاس رو استعمال میکند. اما اون نوری که پس از ترتیب قیاس به عنوان یقین برای او حاصل میشود، این از ناحیه حق تبارک و تعالی هست، بلکه کل اینها از ناحیه حق است بلواسطه یا بلاواسطه. و اما بعد از ترتیب قیاسات و استعمال قیاسات، فیضان نور عقلی و هو لم یکن به ارادته، اون دیگه به اراده نیست، بل به تأیید من الحق الذی به یتنور السماوات و الارض، عالم مجردات و عالم مادیات در اینا اینا بهره از نور دارن، اگه تعبیری به ظلمت می شود در مقام مقایسه هست. الا ما من موجود الا و انه نورون، دقت کردین، تنور سماوات و ارض به فیضان حق تبارک و تعالی است. و ما فیضان نور عقلی در همین مرحله هم، این باز به اراده خودش نیست، بلکه به تأیید است از حق تبارک و تعالی که به او یتنور سماوات، عالم مجردات و عرض، عالم مادیات. و ما فیه ما، اون چی که در این دو عالم وجود دارد از عقول مربوط به سماوات و نفوس و صور و قوا که مربوط به عرض است، فیکون و اندزالک حال و حصول الکمالات نظریه که حال حصول الاوائل علی سبیل اللزوم بلا اکتساب. بعد از آنی که این فیضان نور عقلی از ناحیه حق شد، حال حصول عقل بالفعل و حصول کمالات نظریه مثل حال حصول اولیات هست، اولیات ضروریه هست برای نفس علی سبیل لزوم. یه بحث اکتساب داریم، چطور در فهم ادراک اولیات بیان فرموده بودن که اکتسابی نیست، مفتور است انسان بر این که اولیات میفهمد الکل اعظم من الجزء، حالا از طریق تجربه یا از سایر جهاتی که بیان فرمودن شش صورت. اینجا هم بعد از آنی که ترتیب قیاس داد، مثل همونی که مفتور بود بر این که حاصل بشه برای او اولیات، علم به اولیات و بدیهیات، اینجا هم بعد از ترتیب قیاس که او مفتور شده است برای اینکه اون نتیجه برای او حاصل بشود، ولیکن به عنایت ربانیه. پس مراتب انسان به حسب این استکمال ارادی، اینجا که بحث استکمال هست، این دسته دنبالش که اینجا باید به هر حال جون بکند شخص، همون که عالم شدن که مشکل معنی اینجا منحصر است در نفس کمال. کمال اول چی بود؟ من این است چون گفتیم عقل هیولانی رو جز کمال حساب نکنیم چون بالقوه است، میشود عقل بالفعل. و استعداد کمال، استعداد قریب میشود عقل بالملکه، استعداد بعید عقل هیولانی، اونم استعداد است، استعداد بعید است. این نسبت به اصطلاح این استکمال ارادی. اما نسبت به عقل مستفاد اگر در نظر بگیریم که به اتصال به عقل و فعال حاصل میشود، مراتب میشود 4 تا: عقل هیولانی، عقل بالفعل، عقل به اصطلاح بالملکه بالفعل و عقل بالمستفاد. فالاولو یعنی اونی که نفس کمال است عقل بالفعل، و ثانی که استعداد قریب باشد عقل بالملکه، استعداد بعید عقل هیولانی، که در اینجا برعکس بحث کردن، یعنی از پایین شروع کردن به عالی‌ترین مرتبه. والا از نظر کمال اونی که بالاترین مرتبه استکمال ارادی انسان است عقل بالفعل است، نازلتر از او عقل بالملکه، پایین‌تر از او عقل هیولانی. و انما سمی این عقل رو بالفعل لأن للنفس ان یشاهد المعقولات المكتسبه متى شاءت من غیر تجشم. این شخص دانشی پیدا کرده است، ملکه این ادراکات برای او حاصل شده است، هر زمانی بخواهد به اون ملکات خودشی مراجعه میکند و اونها رو مشاهده میکند. لذا تعبیر کنند بالفعل در مقابل چی آقا؟ بالقوه. لأن للنفسه، چرا بالفعل میگن؟ چون برای نفس این معنا حاصل است که مشاهده کند معقولات مکتسبه، بیم که بحث اکتفاق است، مکتسبه خودش را متا شاعت، بدون اینکه به زحمت وارد بشود. خب این چجوری هر وقت بخواد، هر صبح و شامی بخواد معقولاتش دستش هست؟ مثل یک طبیب حاذقی که ادراک علم طب را دارد، هر وقت ازش سوال کنه میفهم، بیان میکنه، دیگه نمیگه الان من باید برم مطالعه کنم، نه دیگه ملکه برش حاصل شده. یا فقیه زبردستی که در فقه چندان مهارت داره که هر وقت بخواد میتونه چی برحال جواب اون حکم فرعی را بدهد. و ذالک لتکرر مطالعتها للمعقولات، این معقولات خودش از هر سنقی باشد، اینا رو کثیرا ما مطالعه کرده است، یعنی نشسته است اما حواسش به همون معقولات خودش است، مرتن بعد اخرى. و تکسر رجوعها الی المبدا الوهاب، عقل ما اینجور نیست، یعنی چون عالم عالم فقر است، ما سوى الحق همه فقیرند، لذا این باید همیشه به وهاب چه بخواد چه نخواد به او رجوع داشته باشد. و تکسر رجوعه و فکر نکنیم که بخواد به صلاح قیافه بگیرد فکر کنه حالا یه چیزی شده است، نه، و تکسر رجوعها الی المبدا الوهاب، اینکه دائم به مبدا وهاب رجوع دارد، حالا میخواد بفهمد یا ملتفید به این نباشد. و اتصال این نفس به این مبدا وهاب کررتن بعد اولا، یک جور دید که فقط بار اول مثل قدریه بگید همون نیاز هستی، بعدش خودش تبل استقلال بزند، نه، دائم میکنه. حتی حصلت لها ملکت رجوع، جوری که این دیگه ملکه رجوع، ان الله تبارک و تعالی یحب التوابین، توابین معنا یعنی رجوع کننده به حق خدا دوست، نگه یکی هر صبح 10 تا گناه انجام بده بعد بگه چی خواهی توابه، به معنای توبه مصطلح باشد، خوی متوقف است بر معصیت کثیره. اگر بخواد مبالغه در توبه به این معنای اصطلاحی حاصل بشود، این خب تا گناه نباشه توبه معنا ندارد. این باید هی گناه کند، پس برای خودش امر به این است که چی معصیت کند. نا ان الله یحب التوابین، یعنی اونی که دائم رجوع به حق میکند، نه اینکه معصیت نمیکند. این که واضح است که این دائما در طاعاتش هم رجوع به حق دارد، در ادراکاتش رجوع به حق دارد. چطور الان میفهمن هی به مبدا و خواب این شخص رجوع میکند، اون دائما در همه امور دائما لسانش یا الله هست. این تواب که میشه محبوب هست، این که اگر خیلی ممارست پیدا کرد کم کم جذبه نصیبش میشه و اتصال به اون مبدا و ها پیدا کردن بعد رو حتی حصلت برای این نفس و این قوه عاقله ملکه رجوع به جناب حق تبارک و تعالی. لذا میشه تواب، وقتی تواب شد میشه محبوب هست. و الاتصال به حق تبارک و تعالی، نه اتصال جسم به جسم دیگر. ها اینا باز نهیم بگیم چی میگه، خیلی نمی فهمم که فسارت معقولات و مخزونتن فیشه این له کل اصل. لذا در بعد از این حصول ملکه معقولات او در خزانه نفس او به طوری قرار گرفته است که مثل یک اصلی می شود برای او. اشراق دوازده هم فی العقل المستفاد و هو به اینیه العقل بالفعل از اعتبرت فیه مشاهدت تلک المعقولات عند الاتصال بالمبدا الفعال. ولو به تعبیر مرحوم حاجی فی دنیا، اینا نسیه نیست آقا، نقده. می فهمد این عقل مستفاد در حقیقت همون عقل بالفعل است که خزانه معقولات بود که حاصل در او می شد، یا به مماثلت با علوم که شب و روز درس و بحث و اینا به اکتساب دائم. یک دم که میگن که ما عقل ما علم ما به عقل کردیم از حی قیوم، مردم علمشان از میتی بعد میتی میگیرن، ولیکن ما علم ما عقل میکنیم از حی قیوم. اونایی که به مبدع علم و به هر حال خزانه علم و صنادیق علم در حضرت که حضرات معصومی علیه السلام رفت خواستی پیدا بکنن، اینا علمشون از حی قیوم گرفتن. چرا؟ چون عقل مستفاد همون عقل بالفعل است. اگر اعتبار بکنی شما در این عقل مشاهده معقولات را، معقولات را به صورت جزئی در نظر بگیرید، این عقل مستفاد نیست. در عقل باید به صورت کلی و احاطی به نظر واحد و به ادراک کلی مشاهده. این کلی هم نه کلی مفهومی ها، کلی سعی عرفانی مراد هست. این معنا حاضر می شود و شاهد شمید است که امیر مومنین سلام الله علیه فرمودن من پار از رکاب به رکاب دیگر می دارم، یک دو قرآن را ختم می کنم. این همون شهود کلی و احاطی به نظام وجود هست. بله ختم هم میکنن، نه اینکه نه این قرآن وجود هست، نه این قرآن ملحوظ. قرآن وجود را یک مشاهده کلی که میکنن، حتی این از باب چی بود؟ چون طرف نمیفهمه بلا با طرفت العینی، بلکه کمتر از طرفت العینی شهود قرآن وجود میکنن. به مشاهده معقولات تماما دفعتا واحده عند الاتصال به مبدا فعال که حق تبارک و تعالی از باب اتحاد نفس با عقل فعال بعد از استکمال، البته به طریق حرکت جوهری. ولو در دنیا اینجوری نیست که این فقط نسیه باشه در آخرت حاصل میشه بعد از خلع بدن، نه. اونایی که به این مقام تجرد رسیدن در همین دنیا میتوانن این مطالعه کلی را داشته باشن. چرا حالا عقل دل مستفاد میگن؟ و سمی این عقل در این مرحله به مستفاد لاستفاده نفس یا هم ما فوقها، اینجا یه ترتیب قیاس نداده. این عقل نفس این عقل رو استفاده می کند از مافوقش که عقل فعال باشد. پس انسان از این جهت می شود تمام عالم عود، انا لله و انا الیه راجعون. کمال انسان در این جهت انسان، نه حیوان، انسان از این جهت این انسان‌هایی که در اینجا عبا تعبیر میشه آقا غیر از انسان اصطلاحی در افعال ما هست بلا کثیر از این کسانی که ما نامشان انسان میذاریم بالقوه انسانن، حیوان بالفعلن. و صورت اون عالم اودر و مجلا و مرآت عالم اودر، چرا این میشه تمام عالم اود؟ چون جامعه تمام مراتب سابقه است از ابتداء سلوک علمی و عملی، و واضح است که صورت شیء شد همون مرآت شیء. این صورت در اینجا معنی مرآت است. مرآت عالم اود بشد انسان، آینه تمام نما، همه مراتب مادون خودش را از وجود به استیفا کرده است. خب اونا چی هست؟ اونا چی کاری هست؟ اونا که محمل نیست، اونا در حقیقت مخلوق هست لعجل الانسان. لذا عالم خلق شده است برای انسان. انسان برای چی؟ خلق تو که لعجلی، خلق تو الاشیاء لعجلی و خلق تو که لعجلی در حدیث قدسی. و این غایت به اصطلاح عالم اود است. چرا؟ زیرا غایت القصوا در ایجاد این عالم کونی و مکونات این عالم کونی از امور حسیه، همه اینها خلقت انسان بوده است و غایت خلقت انسان عبارت از مرتبه عقل مستفاد در بعد نظر، یعنی مشاهده معقولات و اتصال به مبدأ اعلی. و اما خلقت سایر اکوان از نباتات و حیوانات و اینا تمامش لضرورات تعیش الانسان، اینا برای این است که انسان زندگی کنه. این آقا چقدر دید فرق میکنه با این دوید توحیدی. اگر نظر بشه به این اشیا، انسان قدر خودش رو دیگه اینقدر تنزل نمیده که برسد به مقام و منصب و پول و نمیدونم به هر حال شهوات. اینا برعکس میشه، یعنی که این اموری که برای انسان آفرید شده است، انسان خودش رو بیاد یعنی تنزل بده بره در ردیف هر و گاه و امثال داره. اما خلقت سایر اکوان از قبیل نباتات و حیوانات و فلان، اینا برای ضرورات تعیش انسان است. این انسان هم قدرتی غیر از حق تبارک و تعالی دیگه نمیبیند، یعنی واقعا واقعیت دارد دیگه نمیبیند. این را هیچ قدرتی غیر از قدرت حق دیگه نمیشنه. یا کی ابر قدرت است؟ کی دون ابر قدرت است؟ میگه یک قادر بیشتر ما نداریم و اون حق است تبارک و تعالی و منزه از ما سوای او از این که اونا قدرت داشته باشن. هیچ چیزی غیر از حق قادر، همه را عاجز میبینه در مقابل. و عنت الوجوه للحی القیوم، اینا برای ضرورات تعیش انسان و استخدام انسان هست. این به اصطلاح سایر اکوان نباتات و حیوانات، اینا در استخدام انسان. و لعلا یهمل فضالت المواد التي خلقه و من صفحه ها، و به جهت بعد جسمانی از اون به اصطلاح خالصترین جهات عالم اجسام جسم انسان آفریده شد. اگه مباحث سابقه یادتان باشد اینجور بود، معادن از اجسام کثیفه بود، ولی معدن مثلا طلا اینجوری نیست، معدن مثلا فیروزه اینجوری نیست، یک صفایی در اون اجسام باید باشد که به این مرحله برسد. باز حیوان جسمشان صفایی درشان هست تا برسد به جسم انسانی. لذا ماده‌ای که از اون ماده خروگاف تولید می‌شود، این ماده به درد انسان نمی‌خورد. لذا ماده اون را اگر با ماده منوی انسان جمع بکنند، انسان به درد نمی‌آید. دقت کردین؟ جسم انسانی منظور است. خب این فضال باقیه اجسامی که مونده است به عنوان زوائد نسبت به خلقت انسانی، اونا چی؟ اونا همیشه رها هستن؟ نه. و برای اینکه مهمل نباشد زیادت موادی که خلق شده از انسان از صفر اون و خالص اون مواد، عنایت الهی اقتضا کرده است ان لا یفوت حق من الحقوق، باید همه چی به حق خودشان برسد. حیوان هست در جای خودش، نباتات هست در جای خودش، جمادات هم هستن در جای خودشان، و همه اینها برای این است که تعیش انسان محقق شد. یکی از اینا اگر نباشد، انسان زندگیش و عیشش مختل می شود. بل یصیب کل مخلوقین و بل یصیب کل مخلوق من السعاده قدرن به یلیق، بلکه هر مخلوقی برسد از سعادتی که دارد به مقداری که لائق اوست. سعادت حیوان سعادت خاص خودش رو دارد، کما اینکه نبات سعادت خاص خودش رو دارد، درخت لس مسمر سعادت اینه که خوب ثمره بدهد، الاغ هم سعادت اینه که خوب باربری کند و مسافر هم کند این بر اون بر، درست کرده اصلا همیشه قاصر من دید. انسان هم سعادتش اینه که خوب بندگی هست بارد و تعالا بکند و بفهمد که غیر از حق هیچ موجود حقیقی ما نداریم. اشراق بعد انشاءالله مردم صلی الله علیه و سلم.